أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يسر فعليا، وما لم يسر فعليا لم يكن يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المسلوبة. مرحوم آخون اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه در اون تقسیم اولشون آمدن یک قید فعلی کنار کنار حکم آوردن، فرمودن که ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی جن، که این قید فعلی در کلمات مرحوم شیخ انصاری نبود. در بحث امروز سر این قید رو بیان می کنند با یک توضیح تقریبا جامعی. مقصود ایشون این است که اگر مکلف دست پیدا کرد به یک حکمی، قطعه به حکم در صورتی به مرحله حجیت، که حجیت رو معنا کردیم یعنی منجزیت و مؤذریت، قطعه به یک حکم در صورتی به مرحله حجیت میرسد، در صورتی وجوب العمل عقلی دنبال او میاد که اون حکم یک حکم فعلی باشه. بنابراین اگر یک مجتهدی قطع به یک حکم اقتضایی پیدا کرد یا قطع به یک حکم انشائی پیدا کرد، این قطع به حکم اقتضایی و انشائی این حجیتی نداره و اثری بر او مترتب نیست. برای توضیح این مطلب باید مراتب حکم رو ما بیان بکنیم. مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل و هم در کفایه برای یک حکم شرعی چهار مرتبه قائله. البته این نظریه ایشون هست، با این نظریه برخی از محققین موافقن و برخی مخالف. شارع مقدس که میخواد یک حکم وجوب نماز یا حرمت خمر رو بیان بکند و صادر بکنه، مراحلی که وجود داره باید بررسی بکنیم. اولین مرحله، مرحله اقتضاه. مرحله اقتضا یعنی مرحله ملاکات. آیا نماز یک فعلی هست که دارای ملاک باشه؟ آیا خمر فعلی هست که دارای مقصد باشه؟ اولین چیزی که شارع مقدس لحاظ می کند ملاک. بنابراین این ما رو راهنمایی می کنه اگر در یک فعلی ملاک مقصده شدیده بود، هرگز نمی شه او به مرحله وجوب برسه، یا در یک فعلی ملاک مصلحت شدیده باشه، هرگز شارع نمی تواند او رو حرام بکنه. اگر مصلحت هست باید واجب بکنه، مصلحت شدیده البته. اگر مفسده شدیده دارد باید حرام بکنه. پس اولین مرحله، مرحله ملاک نه اقتضایی. از این مرحله که بگذریم، مرحله دوم مرحله انشا و جعل. شارع مقدر میاد به مقتضای اون ملاک یک حکمی را جعل میکنه، انشاء میکنه. مرحله انشاء همین فقط مرحله صدور حکم عن المولا، مرحله ابراز الحکم و مرحله جعل حکمه. مثالی که خیلی خوب ما میتونیم بزنیم برای مرحله انشاء این است که مثل این که یک قانونی در مجلس شورا، در مجلس شورای اسلامی اگه آمدن بحث مفصلی کردن و یک قانونی رو تصویب کردن، این قانون قبل از اون که به مرحله اجرا برسد به منزله یک قانون انشائیه. یعنی قانون بیان شد از طرف مقنن، قانون ابراز شد و جعل شد. ما در مرحله انشاء دخ و زجر نداریم. دخ یعنی این که به مکلف، مکلف را تحریک بکنیم که این کار رو انجام بده یا منعش بکنیم از این کار. دست و زجر به نحو فعلی ما در مرحله انشاء نداریم. پس مرحله انشاء یعنی مرحله جعل قانون. مرحله سوم مرحله فعلیت. فعلیت یعنی بعد از اون که یک حکمی انشاء شد، اگر موضوع اون حکم دارای شرایطی باشد، بعد از محقق شدن اون شرایط اون حکم به مرحله فعلیت میرسه. مرحله فعلیت یعنی مرحله ای که خداوند در زمینه مکلف دست دارد یا زجر و منع داره. جایی که دیگه بحث و زجر درش مطرح می شود عنوان مرحله فعلیت داره. البته در مباحث آینده قول مرحوم آخون مرحله فعلیت رو هم دو قسم می کند که حالا فعلا مورد احتیاج ما نیست، از جای خودش توضیح می دید. پس این هم میشه مرحله فعلیت. مثلا ببینید دیروز هم عرض کردیم این مثال رو، تا مادامی که یک انسانی مستقی نیست، وجود حج برای او هست، اما در چه مرحله‌ای وجود دارد؟ انشائی وجود دارد. استطاعت یکی از شرایطه، بلوغ از شرایطه، عقل از شرایطه. وقتی این شرایط محقق شد اون وجوب حج برای این مکلف می شود فعلی. مرحله چهارم مرحله تنجزه، یعنی این حکمی که به مرحله فعلیت رسید اگر موافقت با این حکم بشود ثواب و اگر مخالفت بشود عقاب. مرحله ثواب و عقاب را ازش تعبیر می کنند به تنجز. اون وقت یکی از شرایط تنجز تکلیف اطلاع مکلف بر تکلیفه. ببینید اگر یه مکلف بالغه، عاقله، مریضم نیست، این اطلاعی ندارد که در دین نماز واجبه. از شما یه طلبه سوال میکنن آیا نماز در چنین آدمی واجبه یا نه؟ میفرمایید بله. وجوبش هم به چه مرحله رسیده؟ به مرحله فعلیه، اما چون حالا اطلاع پیدا نکرده، حالا که نماز نخون، فرض کنید یا آدمیه هیچ هم به روحانی برخورد نکرده، هیچ هم اصلا به کسی که اهل اطلاع باشه برخورد نکرده، این ثواب و عقاب برای این مطرح نیست. اما اون حکم براش فعلیت داره. یعنی چه؟ یعنی همان روزی که آمدن بهش گفتن تو مسلمانی باید نماز بخوانی، تمام نمازهای گذشتهش رو هم باید چه بکند؟ قضا کند. چرا؟ چون اون زمانی هم که اطلاع نداشت، وجود نماز برای او چه بود؟ فعلی بود، به مرحله فعلیت رسیده بود، اما اطلاع نداشت. علم و اطلاع رو شرط برای تمجز تکلیف، که اگر موافقت کند ثواب، مخالفت کند عقاب. کسی که جاهله مخالفت با تکلیف بکند، عقابی بر او مترتب نمیشه. اینها رو مرحوم آخوند میفرمان مراتب اربعه حکم، و اینها به نحو طولیه. تا یک حکمی اقتضا نداشته باشد به مرحله انشاء نمیرسد. تا به مرحله انشاء نرسد به مرحله فعلیت نمیرسد. تا به مرحله فعلیت نرسد به مرحله تنجد نمیرسد. مرحوم آخون میفرماید ما که به شما یاد دادیم که واجب العمل است، قطع به حکم، باید به اون قطع عمل کرد. نه حجیت دارد، منجزیت و معذریت داره، اونجا ایست که کسی قطع به یک حکم فعلی پیدا بکنه. و الا ما میدونیم یک احکام انشائیه وجود داره که بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به مرحله فعلیت میرسه. فعلا در مقام چی هست؟ در مقام انشاء. علم به یک سری از احکام انشائی هیچ اثری نداره. اینی که میگیم علم، یعنی علم، یقین، حد، هر کدامی که از اینها رو میخوایید تعبیر بکنید در اینجا یکسانه. اینا هیچ علم و قطع به حکم انشائی نه واجب العمله، نه حجیتی بر اون مترتب می شود، اثری نداره. قطع باید قطع به یک حکم فعلی باشه. بله، مرحوم آخون می فرماین که ما یک سری از احکام فعلیه داریم، مکلف هم نسبت به اون حکم فعلی قطع ندارد، جاهله. مثلا ما میدونیم که فرض کنید در لوح محفوظ برای دخانیات یک حکمی وجود داره، حکم فعلی هم هست. حالا اگر یه انسانی هرچی قرآن رو بررسی کرد، روایات رو بررسی کرد، دلیلی که حکم واقعی رو به اون نشون بده پیدا نکرد و به حال شک باقی موند، اینجا باید رجوع کنه به چی؟ به اصالت البراءه. در چنین موردی درست این انسان شاک کرد، جاهل است به حکم واقعی، اما اون حکم واقعی برای او فعلیت داره. اون وقت اینجا دو صورت داره. اگر در واقع شرب توتون حلال باشه، اصالت البراءه میگه حلاله، اینجا میشود اجتماع مثلین. اگر در واقع شرب توتون حرام باشه، اصالت البراءه میگوید حلال، میشود اجتماع ضدین. مرحوم آخون میفرماید در چنین مواردی یه انسانی شاکه، جاهله، قطع به حکم فعلی هم نداره، حکم فعلی براش مخصولیست، نسبت به او شک داره، اما معذالک اون حکم در مرحله فعلیت برای او باقیه، این یه بحث مفصلی داره به نام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی میگه شرب توتون حلال، حکم ظاهری هم میگه حلال. اجتماع مثل اینو چجور محل بکنی؟ حکم واقعی بگه شرب توتون حرام، اصالت البراءه بگه شرب توتون حلال. این اجتماع ضدین، جمع بین حکم واقعی و ظاهری به چه نحوی هست؟ مرحوم آخوند بعداً در بحثش میرسیم. اون که در ذهنم هست یکی دو را برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه میدن. علی‌ای‌حاله اونی که الان میخواییم ما به شما عرض کنیم، قطع به حکم فعلی منشه اثره. گاهی اوقات قطع نیست، حکم فعلی هم به مرحله فعلیت واقعیه. این مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی به وجود میاد، اما این ضرری نمیرسانه. تا اینجا امر اول تمام میشه، این رو بخونیم تا امر ثانی. ثم لا یذهب علیه. خب این ثم لا یذهب، مرحوم آخوند میخوان از اینجا بیان کنن و توضیح بدن اون قید فعلی را. چرا ما گفتیم اذن تفت الى حکمن فعلیین؟ از اینجا میخوان اون قید فعلی که در تقسیم آوردن توضیح بدن. بیبرمن تکلیف ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر، مادامی که به مرتبه بعث و زجر. بعث آیه تحریک، بعث یعنی این که مولا مکلف رو تحریک بکند انجام بده این کار رو. زجر یعنی مولا مکلف رو مانع بشود از اینکه کار رو انجام بده. لم یفر فعلی یا، یعنی به فعلیت نمیرسانه، نمیرسه. اگر یه حکمی درش بعث و زجر نباشه، شما ببینید این حکمی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه هنوز درش بعث و زجر وجود نداره. این باید بیاد دولت، دولت اونجا یک قوانینی رو، یعنی یک آیین‌نامه‌ای رو، یعنی ابلاغ بکنه به قسمت‌های مختلف. اون ابلاغ درش مرحله چی وجود داره؟ بحث و زجر وجود داره. این بحث و زجر میشه فعلی، قبل از بحث و زجر میشه مرحله انشائی. هر کدین از مرحله انشائی تعبیر به مرحله جعلم میکنند. حکم جعل شده. خب و ما لم یسر فعلیت، مادامی که به مرحله فعلیت نرسد، لم یکد یبلغ مرتبت از تنجد، به مرتبه تنجد نمیرسن. ریما لاخون تنجد یعنی چه؟ و استحقاق عقب به تنجده و تفسیر تنجد یعنی استحقاق عقوبت در مخالفت. مرحله تنجد یعنی مرحله ای که مکلف علم به تکلیف فعلی پیدا کرده، اگر موافقت کند ثواب، مخالفت کند عقاب. و این کان ربما یوجب موافقته استحقاق المسوده. می فرمایند بله، ما بعضی از احکام غیر فعلیه رو داریم، یا احکام غیر منجزه رو داریم که اگر مکلف بیاد انجام بده استحقاق ثواب پیدا میکنه، اما مخالفتش استحقاق عقوبت نداره. اینجا مرحوم آخوند میخوان بین استحقاق ثواب و استحقاق عقوبت تفکیکی بکنن. استحقاق عقوبت حتما در مواردی است که حکم مرحله تنجد درسته، اما استحقاق ثواب منحصر به این مورد نیست. ممکن است یک حکمی در مرحله انشا باشه یا در مرحله فعلیت باشه، مکلف هم اطلاعی از اون حکم نداره، اما به احتمالی که بین خودش و خدا میده میخواد بیاد منقاد باشه. منقاد میگه من عبد خدا هستم، میخوام اگه در مواردی هم که احتمال میدم تکلیفی وجود داره، من میخوام اون تکلیف رو انجام بدم. ولی اینکه اگر انجام نده استحقاق عقوبت نداره، اما اگر انجام داد به احتمال اینکه چنین تکلیفی باشه، این تکلیف هنوز به مرحله تنفذ هم نرسیده، اینجا استحقاق ثواب داره. پس دایره استحقاق ثواب از استحقاق عقوبت اوسع یا ادیه اوسع شد. و امکان ربع ما یوجب موافقت اون حکم، یعنی حکمی که به مرحله تنجز نرسیده، استحقاق مثوبت را، یا حکمی که مرحله فعلیت هم نرسیده. و ذلک، چون دقت کنید ما مرحله انشارش هم داریم میگیم، بالاتر از او اصلا اگه یه حکمی انشاء هم نشده باشه، انسان به احتمال این که این فعل مطلوب و محبوب برای خداونده انجام داد، ما یقین داریم خداوند در مقابل این فعلی که انجام داده به او چی میدهد؟ ثواب پاداش میده. پس موافقت او، یعنی موافقت اون حکمی که به تنجز نرسیده یک، یا به فعلیت نرسیده دو، یا بالاتر اصلا به انشاء هم نرسیده باشه. و ذلک بیان مطلب، ذلک این توضیح این مطلب، لأن الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه، حکم مادامی که به این مرتبه، یعنی مرتبه تنجز نرسیده، لم یکن حقیقتا به امر ولا نهیه، اصلا امر و نهی نیست، امر و نهی اونجاست که منجز بشه، ولا مخالفته، مخالفت این حکم از روی عمد عنوان عصیان را نداره، بل کان مما سکت الله عن، از مواردی است که خداوند ساکت از او شده. عرض می شود که این نکته رو دقت داشته باشید، این ایام و عرض شد در این ازمنه مفید هست که بعضی ها خیال می کنند که در همه جزئیات، در همه موارد شارع و حکم رو بیان فرموده باشه. ما روایاتی داریم در خود نهج البلاغه هست و در وسائل هم هست که خداوند نسبت به یک سری از احکام سکت هست، و تو روایت آمده که سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانم، اون مصلحتی بوده که خداوند اون حکم رو بیان نفرموده باشه، نفرموده. امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه داره که سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، لذا ممکنه که ما علم پیدا بکنیم به این که یه فعلی محبوب خداوند باشه، اما خداوند نسبت به اون حکم فعلی و منجز صادر نکرده باشه. کما فی الخبر که مضمونش رو عرض کردیم، فلاحظ و تدبر، نعم فی کونهی به هذه المرتبه، یعنی مرتبه فعلیت، در این که حکم به مرتبه فعلیت موردن للوظائف المقررت شرعن للجاهل، مورد وظائفی است که برای جاهل مقرر شده، وظائف برای جاهل یعنی وظائف برای شاک، وظائف برای شاک همون اصول چی هست؟ عملیه. مرحوم آخون می فرمند این حکمی که به مرتبه فعلیت رسیده، این حکم مهم مورد برای همون وظائفی است که معین شده شرعاً برای جاهد، یعنی جاهد میاد اصالت البراءه رو جاری میکنه، یه حکمی به مرحله فعلیت هم رسیده، به مرحله تنجز نرسیده، چون فرض کردیم این آدم چیه؟ جاهل. حکم به مرحله فعلیت رسیده، اما این جاهل مرحله تنجز برایش نرسیده. اصالت البراءه میگه شرب توتون حلال، حالا اون حکم فرض میکنیم اونم میگه حلال، اشکال و در این که در این مرتبه این اشکال وجود میاد، اشکال لزوم اجتماع ضدین، حکم فعلی میگه شرب توتون حرام، اصالت البراءه میگه شرب توتون چیه؟ حلال، یا مثلین اگر هر دو مثل هم باشن، علی ما یعنی تفسیر و انشاءالله تعالی من اما و تحقیق در دفعهی، یعنی دفع این اشکال بگیم آقا تحت چه عنوان این بحث نیاد به توفیق بین الحکم الواقعی و الظاهری، در این که جمع بین حکم ظاهری و واقعی به چه نحو میشه، اونجا مرحوم آخون بیان میکنم. فانتظر در بحث امارات که میخواییم وارد بشین، اونجا در این که شاره که میاد اماره را حجت میکنه، میگه خبر واحد حجته. حالا خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، فرض میکنیم در لوح محفوظ هم میگه نماز جمعه حرامه، نماز ظهر واجبه. جمع بین این حکم ظاهری و واقعی چگونه است؟ اونجا مرحوم آخون راههایی رو ارائه میکنه. امر دوم از مباحث قصد پیرامون بحث تجری و امتیازه، که بحث مفصلش رو در کتاب رسائل ملاحظه فرمودید، در ذهن شریفتون هم باشه، در کتاب کفایه جلد دو حتما در کنار این مباحث باز یه مروری نسبت به مباحث رسائل داشته باشی. اونجا نکاتی گاهی اوقات بوده مفصل‌تر از مرحوم آخون بیان نمی‌کنن. آخون هر بحثی رو عنوان می‌کنن و نظر خودشون بیان می‌کنن، گاهی نظر شیخ هم عنوان می‌کنن و رد می‌کنن. مرحوم آخون می‌فرمایند که ما همانطوری که در امر اول آمدیم گفتیم که قطع وجوب العمل داره، اگر کسی قطع به یک حکمی پیدا کرد عمل بر طبق او واجبه، فرقی نمی کند که این قطع مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع. می فرمایم که وقتی کسی قطع پیدا کرد باید به قطعش عمل بکنه، و اگر مخالفت با این قطع داشته باشه این موجب استحقاق عقوبت. در این استحقاق عقوبتش فرقی نمی کند که این قطع مطابق با واقع باشد یا نباشد. مثلا اگر کسی قطع پیدا کرد که این مایه خمر است، آمد مخالفت کرد با قطعش، این مایه رو نوشید و فرض کنیم در واقع این مایه هم خمر باشه، خب این مسلم استحقاق عقوبت داره، قطعی نداره. این رو ازش تعبیر میکنیم به اسیان. اون جایی که قطع انسان مطابق با واقع و انسان با قطع خودش مخالفت میکند، ازش تعبیر میکنیم به اسیان. حالا اگر در همین مورد این مخالفت با قطعش کرد اما تصادفا این مایه خمر نبود، این مایه که برداشت خورد مایه رو قاطع به نیت الخمر خورد، اما بعد معلوم شد که این مایه خمر نبوده، یه چیز دیگه بوده، یه چیز حلالی بوده، این رو که بیاد با قطعش مخالفت بکنن و مورد اون قطع مخالف با واقع هم در بیاد، این رو ازش تعبیر میکنن به تجری. همانطوری که در صورت اطاعت و موافقت اونجا ما دو تا عنوان داریم، اگر من قطع پیدا بکنم به اینکه نماز جمعه واجبه و در واقع هم نماز جمعه واجب باشه، آمدم موافقت کردم با این قطعه، اینجا به من میگن مطیع، عملم میشه عمل از روی اطاعت. اما اگر قصد پیدا کردم به اینکه نماز جمعه واجبه، آمدم موافقت کردم نماز جمعه رو خوندم اما در واقع نماز جمعه واجب نباشه، اینجا چی ازش تعبیر میکنن؟ انقیاد. پس ما یک اطاعت و انقیاد داریم، یک اسیان و تجری داریم. به عبارت اخرى اطاعت و اسیان در اونجاست که مطابقت با واقع در بیاد، اطاعتش اونجاست که موافقت بکنیم، اسیان اونجاست که مخالفت کنیم، انقیاد و تجری اونجاست که قصد ما مخالف با واقع در بیاد و ما مخالفت هم بکنیم عملا واقع. خب حالا که این چهار تا عنوان روشن شد، میایم سراغ عنوان تجری. میخواییم ببینیم اگر یک کسی و یک قاطعی تجری کرد، قطع پیدا کردیم مایه حمره، برداشت با این قطعش مخالفت کرد مایه رو خورد و بعدن هم روشن شد که مایه خمر نبوده، آیا متجری استحقاق عقوبت داره یا نه؟ به کتاب رسائل مراجعه کنید. این بحث تجری از نظر فنی به سه نحو میشه عنوان بشه. یک نحوش این است که ما به نحو کلامی بحث بکنیم، این اصلا بحث رو بکنیم بحث کلامی، بگیم آقا آیا متجری استحقاق عقوبت داره یا نه. این یکی. دوم این است که بحث رو به نحو فقهی مطرح کنیم، یعنی یک شکلی بدیم به بحث که شکل یک فرع فقهی رو پیدا بکند، و دوم این است که به نحو اصولی مطرح بشه. حالا مرحوم آخون دو نوع اول و دومش رو بیان کردن، یعنی هم بحث کلامیش رو مطرح کردن، هم شکل فقهیش رو مطرح کردن. ما این دوتا رو عنوان میکنیم، اگر شد در آخر ما بحث اصولیش رو هم متعرض میشیم. فعلا بحث کلامیش آخون میرسه اون رو میگیم، الان خلق میشه مباحث. کل مرحوم آخون در بحث فردا بحث فقهیش رو مطرح میکنه. آیا متجری استحقاق عقوبت و عقاب دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرمودن تجری موجب استحقاق عقاب نیست. مرحوم آخون مخالفت میکنند، میفرمایند که به نظر ما تجری موجب عقابه، استحقاق عقاب داره. برای این معنا عمده دلیل، البته چند وجه بیان میکنند، عمده دلیلشون مراجعه به وجدان. آخون میفرماید کسی که تجری کند حرمت مولا را شکسته، خارج از جیه عبودیت شده، حد کرده و دریده حرمت مولا رو. خب چنین کسی رو ما به اغلا وقتی عرضه بکنیم بگیم آیا این استحقاق عقاب داره یا نه، استحقاق مذمت دارد یا نداره؟ اغلا میگن این استحقاق مذمت دارد، شارع هم میتواند به همین ملاک این شخص متجری را عرض می شود که عقاب بکنه. به عبارت اخرى مرحوم آخون می فرماین این کسی که میاد تجری می کند و میاد حرمت مولا رو می شکند، این ریشش یک سوء سریره ایست که داره، خبث باطنی ایست که داره. سوء سریره تا مادامی که به همان به همین مرحله باقی بمانه، یعنی انسان یک صفت رذیله نفسانیه دارد، در همین حد اگر باقی بمانه این استحقاق عقاب نداره. انسان صفت ارمشان حسد داره، اوصاف بسیار بدی داره در درونش، اینا به مرحله استحقاق عقاب نمیرسه. اما اگر این سوء سریره کنارش عزم بر فعلم آمد، انسانیه میگه من میدونم این مایه خمره، من میخوام تصمیم بگیرم مخالفت با خدا بکنم، نعوذ بالله، عزم پیدا کرد در مخالفت، برداشت این مایه رو خورد. خب اینجا مرحوم آخون میفرماید به ملاک این عزم بر مخالفت که پیدا کرده ما میگیم در اینجا استحقاق عقاب داره و دلیل مهمشون هم مسئله وجدانه. الامر الثانی، قد عرفت انه لا شبهت، عرفت یعنی در کجا دانستی؟ امر اول، لا شبهت فی ان القتل یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه، موجب استحقاق عقوبت در مخالفت است و ثواب در موافقت فی صورت الاصابه، یعنی در صورت که قطع ما مطابق با واقع در بیاد، اگه مخالفت کنیم عقاب، موافقت کنیم ثواب، اگر مطابق با واقع در بیاد، اگر موافقت کنیم اسمش چی میشه؟ اگر خوب دقت کنیم، اگر مطابق با واقع باشه و ما موافقت کنیم اسمش اطاعت، اگر موافق با واقع و ما مخالفت کنیم اسمش اتیان. حالا میخواییم بگیم فهم یوجب استحقاق عقوبت را فی صورت عدم الاصابه، اونجایی که اصابه به واقع نکرد آیا موجب استحقاق عقوبت میشود؟ علت تجری به مخالفته، تجری عرض میشود که یعنی انسان جرأت بر مخالفت بر مولا پیدا بکند، بر تجری و عرضیت حد که حرمت به وسیله مخالفت مولا و استحقاق مسئولیت به مخالفت همون قطعش برده به مخالفت مولا از راه قطع زمین میخوره به قطع. فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابه علی التجری به سبب مخالفت واقع و استحقاق ثواب علل انقیاد به موافقت قد، یعنی اگه قد پیدا کرد قدش مطابق با واقع در نیامد اما بگه خب من حالا میخوام موافقت بکنم اسم این رو میذارم چی؟ انقیاد. او لا یوجب شیئن، یعنی نه موجب عقاب است نه موجب ثواب. اینجا دقت بفرمایید، طرح بحث یه جوریست که به ذهن شما ممکنه خطور کنه که بحث منحصر به بحث قطعه، یعنی بحث تجری و بحث انقیاد دائرش فقط در بحث چیه؟ قطعه. در حالی که این چنین نیست، اگر یه عرض می شود خبر واحدی قائم بشه برای حکمی، برای موضوعی، حالا برای حکم، حالا و این خبر واحد انسان بیاد باش مخالفت بکند، خبر واحد هم مطابق با واقع نباشه، این هم داخل در بحث تجریه. الان اگر خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، یک زیدی بگه من اینا رو قبول ندارم، من میخوام به این خبر واحد عمل نکنم و مخالفت کنم، نماز جمعه نخواند، بعدن هم تصادفاً روشن بشه که در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نبوده، این هم از مصادیق بحث تجریه. لذا دقت داشته باشید تجری اختصاصی به بحث قطع نداره، یعنی قاعده کلی بحث تجری اینه، اگر یک کسی با یک حجت مخالفت کند و اون حجت هم مطابق با واقع نباشه، حالا حجت میخواد قطع باشه، اماره شرعیه باشه، هر چی میخواد باشه، با یه حجتی مخالفت کنه اون مطابق با واقع نباشه، این میشه تجری. الحق انه یوجبه، یعنی ان عرض میشود که این مخالفت با قطع یوجبه، یعنی یوجبه استحقاق العقوبه. چرا؟ لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذته، یعنی مؤاخذه متجری و ذم متجری علی تجری، بر تجری که پیدا کرده و حد حرمت متجری به مولای خودش و خروج متجری از رسوم عبودیت، یعنی اون عرض می شود ریسمان بندگی بین خودش و مولا رو قاره کرده و کونهی به سبب طغیان میخواد طغیان بر مولا کنه و عزمهی، همه زمین ها میخواد متجری، عزم متجری بر اسیان خب این صحت مسورتهی عبد به اون صحت محافظتهی لشهادت الوجدان به صحت محافظت و لشهادت الوجدان به صحت مسورتهی ثواب دادن این شخص و مده این حالا اینا باید بگیم منقاد دیگه اون ضمیرها میخورد به متجری اینا میشه منقاد مده منقاد علا اقامتهی در انجام دادن این منقاد دماغ و قضیت و عبودیته به اون چه که مقتضای عبودیت منقاده مقتضای عبودیت چیه؟ من العزم علا موافقته بر عزم بر موافقت مولا و بناء بر اطاعت مولا و این قلنا لأنه لا يستحق مؤاخذتن او مسوبتن اگر که بگیم استحقاق مؤاخذه و مسوبه ندارد ما لم یعزم علی المخالفه علی الموافقه مادامی که عزم بر مخالفت و موافقت نکند به مجرد سوء سریرتهی او حسنها این حسن سریره و باطن آخون میفرماید سوء سریره استحقاق عقاب نمیاره اما این سوء سریره کنارش اگر عزم بر مخالفت مولا آمد عقاب باید بیاد حسن سریره ثواب نمیاره اگر حسن سریره کنارش عزم بر اطاعت مولا آمد ثواب میاره چی فرمودید؟ بله سریره این شخص حالا اون شخصی که میخواد تجری کند در سوء سریره حسن سریره برای اون منقاده لئن کان مستحقا للؤم او المهر برای اون که استحقاق مذمت یا مهر رو دارد بما یستطبعانه به اون چی که استطباع دارند این دوتا او را دقت کنید تسمیه یستطبعان یعنی سوء سریره و حسن سریره سوء سریره و حسن سریره چون به دنبالش پشت سر دارد عزم بر مخالفت یا عزم بر موافقت را اغلا میان این رو مهد یا زن می کنن استحقاق لو یعنی مذمت یا مهد بما باش باید چیه؟ سببیته یعنی به سبب اون چرا که پشت سر دارن این دوتا یعنی حسن سریره و سوء سریره اون چیز را حسن سریره و سوء سریره چی دنبال داره؟ از بر موافقت یا از بر مخالفت سفائر استفاد سفائر یعنی استحقاق لوم و مد برای استفاد و اخلاق زمینه مضمون و حسنه هست و بالجمله مادام فیه یعنی در شخص صفتون کامنه یه صفت مکنون و در کمون ذاتشه یعنی صفتی که به مرحله اراده و از نرسیده لا یستحق او به سبب اون صفت الا مدهن او لوما و انما یستحق الجزا بالمثوبه او العقوبه استحقاق جزا ثواب و عقاب دارد مضافا یعنی علاوه الى احدهما یعنی الى این دو تا صفت احدهما یعنی سوء سریره و حسن سریره علاوه بر این دو تا اذا صار به سبب جری علا حفظها اگر به سبب جر عمل کردن بر طبق اون صفت اعتقاد یعنی طبق اون صفت و العمل علا وفقها عمل کند بر وفق اون صفت و جزم و عزم جز پیدا کند و عز پیدا کند و ذالک بگیم چرا مادامی که به مرحله جزم و عزم نرسیده ثواب و عقاب نیست لعدم صحت مؤاخذتهی به مجرد سوء سریرته مؤاخذش به مجرد اینکه سوء سریره دارد من دون ذالک یعنی بدون عزم ذالک بخوره به عزم و حسنها یعنی حسن مؤاخذه معه یعنی مع العزم ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، به عقل خودمون مراجعه میکنیم، به عقلا مراجعه میکنیم، میگن اگر تا این حد صفتیت باقی بمونه مسئله ثواب و عقاب نیست، اما اگر این سوء سریره انسان رو وادار کرد که تصمیم بر مخالفت مولا بگیره، اینجا مسئله عقاب هست. کما یشهد و بهی، یعنی به این عدم صحت مؤاخذه به مجرد سوء سریره و حسن مؤاخذه با از مراجعت الوجدان. این جناب آخونی وجدان چیه اینقدر شما می آورید مطرح می کنید و اینها؟ می فرماید وجدان یعنی عقل. البته دقت کنید در اینجا، وجدان در اینجا یعنی عقل. وجدان حاکم است بل استقلال، یعنی حاکم است مستقلن در مثل باب اطاعت و اطیان. یعنی اگر از شما سوال کنیم آقا اگر من آمدم یه فعلی رو انجام دادم، کی میتونه بگه من مطیع خدام؟ عقل. کی میتونه بگه نعوذ بالله من مخالفت با خدا کردم؟ عقل. حاکم به اطاعت و اسلام کیه؟ عقل. ما سراغ عقل که بریم، عقل میگه وقتی سوء سریره فقط هست، عقاب نیست. اما اگه این سوء سریره رسید به مرحله عزم بر مخالفت با مولا، عقاب هست. حاکم به استقلال در باب اطاعت و اسلام و اون چه که پشت سر دارن اطاعت و اسیان. اطاعت پشت سر دارد جنان را و اسیان پشت سر دارد نیران و جهنم را. تا اینجا مرحوم آخون دهت رو از وجهه کلامی تمام کردن. نظر شریفشون این شد که متجری استحقاق عقاب دارد. حالا بحث رو از وجهه فقهی انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.